الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم وعلى أهلك أعدوهم أجمعين. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، فقدمنا که بین یده حضورتنا یا وجی هم این بند را خوش فرمان این دلله حیدی به محضر مبارک امیر المؤمنین علیه السلام و وجود مقدس مبارک حضرت صاحب صلوات و نعت محمود پور عزیز، خلاصه و از حکم شرعی چرا ما بفرمیم جسارت
می کنیم اشوری رو گفتم خطاب رو در نجازه فرمان شرعی در اون سر اشکال بشتن بود که یک خاکیه خطاب بود نیست و مسئولان که گفتیم جامعه افراد هم نیست،
جامعه افراد حکم شرعی نیست
و فقط تعریفی تو خودش
چرا جامعه نیست که فقط افعال باشه،
ذات مکلف بودی و اشیاء مکلف رو در نظر بگیرید، این تعریفی خودشون ارائه کردن از تشریع من الله به تنظیم حیات بشر و خروجی اینو ارائه کردن و
این اون اشکالات بهش وارد بود تعریف های سطح اون دو اشکالی که به تعریف مشهور وارد بود به تعریف ایشون وارد میشد یا نه؟ چرا؟
چون که اول اشکال چه بود؟ این بود که
خطاب
خطابه اینجا بود تشریع خود بود مجرد بود خطابت من از کنم که اشکال دوم هم بود که جامعه باید باشه، خب این از تشریع جامعه دیگه
تشریع چه به افعال تعلق بگیرد چه به ذات چه به اشیاء از به محصرستون که آقای عزیزی عزیز بفهمید که حکم شرعی چه تصمیماتی داشت؟
حکم شرعی تکلیفی و حکم بعد حکم تکلیفی که به افعال مباشر در حکم وضعی هم با واسط
به افعال مباشرتاً میخوره و مستقیماً جهت میدهد، ولی حکم وضعی آره مستقیماً جهت نمیده و موضوع برای حکم تکلیفیه. آقای کاویانی بزرگ، تقسیم حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی به چه لحاظی به چه لحاظی ما این رو تقسیم کردیم؟ من دیروز ما نگفتم که ما فکر کردیم تو آره مداک تقسیمش چیه؟ این که یا جهت‌دهی مستقیم دارد یا جهت‌دهی مستقیم ندارد، درسته؟ مستقیم احسن. خب جناب آقای شیروی یه خلاصه از مبادی حکم در حد 30 ثانیه بهمون بگو بریم.
بعد از مرحله جنگ
به مرحله سوم تمام میشه، مرحله اثبات هستش، مرحله دیگراز هستش. اینجا که مولا چیزی رو که در مقام جهر گفته، حالا یا مستقیما بیاد به ارادش ارادش رو درخواست کنه
بیان
یا اینکه یک را
یعنی اون اعتبارش رو بیان میکنه، یه اعتبارش رو که یه اعتباری کرده سله رو گفته. رفقا من میخوام یه نکته اضافه کنم به اون، اینکه قول فعل و تقریر معصوم ذیل مرحله قول نشده، ذیل مرحله اثبات قلب. لذا اگر توجه فهمیده باشید، منم دیروز داشتم معنا میکردم که جایی گفتم، گفتم هیت به قسمت مرحله اثبات، گفتم هیت منحر طولتی لطی یبرسی هل مولا به جملت انشاییه او به جملت خبریه. غالبا با جمله انشایی و خبری میگه. چرا غالبا؟ چون اینها مصداق قول معصوم هستند، قول معصوم هستند دیگه، درسته؟ فعل و تقریر هم غیر غالبی، یعنی غیر غالبی کمی، ولی اینها هم زیر مرحله اثبات قرار میگیرن. این از این. خب رفقای من، بسم الله الرحمن الرحیم، این مطلب رو عرض بکنیم که ما کلیت جعل احکام رو گفتیم، اما اگر بخوایم رو تک تک این احکام تکلیفی دست بذاریم، اینا چطور جعل میشن از ناحیه مولا؟ تک تک احکام تکلیفی، خب خیلی روشنه دیگه. به طور خلاصه عرض کنم که سری متن رو تکلیف بکنم. آقای کاویانی عزیز، اگر مولا بخواد وجوب رو جعل بکنه، ما وجوبی که از مولا دیدیم رو اینطور تحلیل میکنیم. یه وجوبی مولا جعل کرده، اینطور میگیم این وجوبه که گفت. یعنی مولا چیکار کرده؟ یک، مولا در مرحله ملاک مصلحت ملزمه، در مرحله اراده حب شدید، یعنی خیلی دوست داشته که مکلف اینو انجام بده، اراده شدید خیلی میخواسته مکلف اینو انجام بده، شوق عکیف خیلی شوق بوده، شاعر بوده که اینو انجام بده. دقیقا میخواید اراده رو چطور معنی کنم؟ اراده مولا به انجام فعل میکردم، اراده یعنی اراده مولا به انجام، خیلی دوست داشته. خب حالا بعد که اینا رو مولا سنجید و اراده کرد و اینها، خب مولا میاد یه اعتباری قرار میده. حالا اگر دوستش اعتبار میکنه، اگر دوستش اعتبار نمیکنه، بعد از این که اعتبار کرد یا اعتبار نکرد، میاد اون رو یا به واسطه قولش، یا به واسطه فعلش، یا به واسطه تقریرش ابراز میکنه. خب در حرمت هم همینطور، شما در وجود مصلحت ملزمه گذاشتی، در حرمت چی بذاریم آقای عزیزی؟ مفسده ملزمه. اونجا حب شدید گذاشتیم، اینجا بغض شدید میذاریم، درسته؟ و ابراز و اعتبارش هم که جدا، اون مراحل دیگه هم استحباب و کراهت و اینا هم واضحه دیگه. استحباب مصلحت کم، مصلحت خفیفه، اراده خفیفه، کراهت مقصده خفیفه و اراده خفیفه. خب این چیزی نداشت، مثلا تصویر بدیم در این قسمت. اون کسی رو ما یوتله رو تصویر بدم یا مطالعه فهم بدم؟ بریم جلو. ولی کل واحد من احکام تکلیفیت الخمسه مباد اون تتفقه مع طبیعته. برای هر یک از احکام تکلیفی خمسه مراتبی است که تتفق مع طبیعته. یعنی چی تتفق مع طبیعته؟ مراتبی است که مطابق است با طبیعت اون حکم. یعنی اگر حکم وجوبی باشه، مصلحت هم باید وجوبی باشه، ارادش هم باید لزومی باشه. فمباد الوجوب، مبدا وجوب، یل اراده شدیدن، اول اراده رو گفتم، اراده شدید است. و من ورائها، ها منتها قبل از اون اراده، قبل از اون اراده یه چیز دیگه هم هست، المصلحت البالغه درجتن عالیتن تعبا عن ترخیص المخالفه. یه مصلحت زیادی هم داره که مولا نمیخواد اون مصلحت ترک بشه، تعبا عن المخالفه، یعنی مولا نمیخواد اون مصلحت ترک بشه. جان مصلحت من ورائها ها المصلحت البالغه، که این مصلحت بالغه، نه بالغه رو صفت نمیگیریم برای مصلحت، برای مصلحت یا برای خود بالغه، بلکه بالغ اسم فاعله، باید مفعولی معنا کنیم درجه رو. رسیده از اون مصلحت درجه عالیه ایران، به درجه عالیه ای اینجا دیگه نمیتونیم حالا به خاطر مفعول بالغ اسم فاعل خب که اون درجه بالغه عباد که اون مصلحت به درجه رسیده که عباد داره مولا بگه ترکش کن نه ترخیص در ترک نمیده خب این تمام مبادی حرمت رو بفرمایید مباد الحرمه هی المبغوزه الشدیده اولیش مبغوزیت شدید در مرحله اراده و من ورائها قبل از اراده المقصده البالغه الى درجه نفسها مقصد قبل از اراده یک مقصده زیادی است که به درجه خود همون مقصده رسیده به درجه اون مقصده رسیده یعنی چی؟ یعنی به یک درجه عالیه ای که مولا ترخیص در انجامش نداده تو حرمت نداده یعنی تو نقصه ها کنارش باید بنویسی تعبا ان ترخیص فلسه عبا داره که ترخیص بده در انجامش توی وجوب چی گفتیم عبا داره که ترخیص بده در ترکش یعنی گفته ترک نکن اینجا میگیم عبا داره که مولا بگه انجام بده چیزا حرام رو که مولا نمیگه انجام بده خب ول استحباب ول کراهه یتولدان ان مباد من نفس نو استحباب و کراهت هم متولد میشون از مبادی که مناسب خود همون استحباب و کراهت هستن یعنی استحباب مصلحتش میشه مصلحت خفیفه وقتی مصلحت خفیف شد اراده چی میشه آقا؟ اراده خفیفه درسته؟ کراهت هم همینطور مصلحت خفیفه اراده خفیفه ولیکنه ها از اصل درجتن به نحو یسمح المولا معها به ترک المستحب و به ارتکاب المکروه اینها ولیکن این حب و بغض ولیکن این حب و بغض این مبادی از اف و درجه هستن به نحوی که اجازه میدهد مولا همراه اون مصلحت یا مقصده چه چیزی را ترک مستحب را ارتکاب مکروه آقا مستحب مصلحت ملزمه نداره که مولا بگه باید انجامش بدی حق نداری ترکش کنی مکروه مقصد ملزمه نداره که مولا بگه حق نداره انجامش بدی نه مستحب به یک درجه که مولا میگه بهتر انجامش بدی میخوایم انجامش بدی مکروه به یک درجه مقصدی داره که مولا میگه آقا بهتر ترکش کنی میخوای انجامش بدی درسته این از این اما یک حکم تکلیفی باقی مان به نام
اما این سرد میخوندن که قبل از این که من بخوام مراحل جعل و حکم تکلیفی و اباحه رو به شما بگم برادران میگویم اباحه آن کاری رو میخوندن دو تا معنی داره معنی اول اباحه دو تا معنی اول اباحه به معنی اول حتی به معنی اخر دو اباحه به معنی کدوم یکی از این دوتا اباحه از احکام تکلیفی است از این احکام تنفر این قسم پنجم از احکام تکلیفی وقتی میگیم قسم پنجم از احکام تکلیفی یعنی قسم اون قسم های دیگر یعنی قسم وجود حرام مکروه است حالا آقای سر سباهه به معنی احد که هم در لسان اصولی و هم در لسان سباهه یعنی چی؟ یعنی انجام یا ترک آن نزد مولا به سرمایی مسایست الستریت یک سانه باشد انجام یا ترک آن نزد مولا الستریت خب اباهه به معنی احد یعنی چی؟ اباهه به معنی احد یعنی ترخیص خوب کنم روش ببینید تمام شد حرام نباشه این که تکلیف لزومی نباشد چه چیزهایی از این احکام خمس تکلیف لزومی نیستن تو هم بود آن چی بیاد خب چه چیزهایی هست
استحباب
کراهت
و
خود اباحه به معنی رخص میخوام معنای اینا رو بنویسم که بگم ترخیص یعنی چی معنای استحباب یعنی انجام خوب ولی میتوانی
ترک خوب ولی می توانی
ترک و ترک
انجام بدهی. ترک و انجام مصاب مفقای من این ترخیص به این عبارت من بکنم. این ترخیص یک عنوان جامعی است، یک عنوان جامعی و کلی است که بر تک تک اینها سر جامعه یعنی چی میخوام الان کلمه جامعه رو برای معنا کنم که تا آخر اون این معنا برای بگیرم. جامعه یعنی ممیزات را بزن کنار چی رو بگید؟ مشترکات. بطبع من جامعه بینم من چون چه انسان طلبه یعنی تو به ریش بلند آقای شیرویه، به مجرد بودن آقای کذا، به لباس قرمز آقای عزیز مدا هم کنون مختصات من، مختصات من رو شما سرسته یه جامعه، یه چیزی ما همان مشترک چیه؟ انسان هست. از اون حیث مشترک رو بکش میده میخوام ببینم که حیث مشترک اینا چیه؟ ترخیص. حیث مشترک اینا ترخیص. لذا ترخیص یک عنوان جامعیه که ما مختصات رو زدیم کنار. مختصات چی بود؟ انجام خوب، ترک خوب، همه اینا رو زدیم کنار، درسته؟ و خود عنوان جامعه که ترخیص باشد بکشه دیگه. لذا ترخیص عنوان جامعه ایست که بر تک تک اینها سر میکنه. استحقاق به ترخیص داره. ترخیص در چی؟ ترخیص در؟ بگو در ترخ کراهت. ترخیص در؟ سر. اصلا ابایه میمعنی نسان خودش ترخیصه. اما شده مثلا ترخیص اینه تا اینجا ما تا اینجا فقط اباحه رو معنی کردیم. مراحل جعله، مراحل جعله اباحه رو عرض کردیم. ما فقط اینجا اباحه رو عرض
کردیم.
چی داره؟ مراحل شده رسیم عرض کردیم. خب و اما اباحتا فهیه به معنی یعنی اباحه هم دو معنی داره. احد هما الاباحت و بالمعنی الاخر التي تعتبر نوعا خامسا یا تعتبر از ناحیه اولا نوعا خامسا من الاحکام التکلیفیه. اباحه به معنی الاخصی که اعتبار کرده مولا اون اباحه رو به عنوان نوع پنجمی از احکام تکلیفی وحیه تعبر عن مساوات الفعل و ترک نظر مولا. اباحه به معنی الاخص یعنی چی؟ مساوات فعل و ترک در نظر مولا. ولی آخر معنی دیگه اباحه خوب گفته آقا اینا مبادی تطوری خوبی را آیست ترک داریم چی؟ آره حالا اون تو جلس هست. خب والآخر الاباحه تو بالمعنى العام به واهب معنى العام و قد یطلق علیها یا یطلق علیها اسم ترخیص. یطلق این بهتر یطلق علیها اسم ترخیص که مقابل الوجوب و الحرمه. یطلق علیها یعنی اطلاق می شود، نامگذاری می شود در اون اباحه بالمعنى العام چه چیزی؟ اسم ترخیص در مقابل وجوب و حرمت. در مقابل پایین وجوب و حرمت بعد بنویسیم در مقابل تکلیف لزومی. فتشمل المستحبات و المکروهات مضافاً الی المباحات بالمعنی الاخص. پس شامل می شود این اباحه بالمعنی العام چه چیزی را؟ مستحبات و مکروهات را. علاوه بر این که اباحه بالمعنی الاخص را هم شامل شد چون اباحه بالمعنی الاخص این خودش ترخیصه. لاشتراک را جمیعاً فی عدم الالزام. فی عدم الالزام چرا میگیم آقا شامل میشه؟ به خاطر که این ترخیص دقت فرمودید چون این ترخیص به عنوان جامعه است که بر تک تک اینها سر میکنه. جامعه یعنی من حیثیات مختصه رو کنار زدم و حیثیات مشترکه رو گرفتم. خب رو فرقای من آقای صدر ما فهمیدیم که اباحه به چه معناست. شما اون مراحل چهارگانه یا مراحل دوگانه جناب آقای اباحه رو میتونی برای ما تطبیق بدی یا نه؟ خب عزیزان دلم وقتی که ما گفتیم اباحه دو تا معناست، اباحه دو تا معنا و معنای اول هم از احکام تکلیفی است ماشاءالله. خب میخوایم پس مراحل کدوم که به معنا است؟ خب معنای بخوایم مراحل جر اباحه به معنا اخص رو بگیم چون بحث ما در رابطه با مبانی مراتب بگو حکم تکلیفیه. خب این هم این حکم تکلیفی بود دیگه برای من رفت که اصلا حکمی غیر از اونها نبود که. خب فقط من ایشون میفهمن که وقتی یک عملی یک فعلی از جانب مولا انجام و ترکش مسابقه، یا مولا در اون که مصلحت بوده، یعنی اون که مصلحت داشته، یا اون که اصلا مصلحت نداشته. کشید رو مولا نگاه میکنه، میگه نه مصلحت زیاد داره، نه مصلحت داره، نه مصلحت زیاد داره، نه مصلحت داره، نه حتی بفهمید وقتی نه مصلحت زیاد دارد، نه مصلحت زیاد، و حتی مصلحت و مصلحت کم هم نداره، هیچ کدوم از این هم نداره. خب اگر یک فرد مصلحت یا مقصده داشت، مصلحت یا مقصده داشت به طور مطلق، به طور مطلق
چه؟
من
مصلحت داشت، من مقصده.
نه چه لزومی چه غیر لزومی، یعنی همون چه کم چه زیاد چه کم. خب یه خیلی مصلحت و مقصده رو داشت، مصلحت یا مقصده، مصلحت یا مقصده، یکی از اینا هم داشت، حالا یک کم یا زیاد. ولی مولا میبینه که درسته که این فعل مصلحت داره، ولی من به خاطر یه مصلحت دارم از اون مصلحت خود فعل چشم پوشیم، از اون مصلحت خود فعل چشم پوشیم. میخوام دوتا مثال بکنم که این دوتا مثال باید به تسامی آرزم باید به تسامی آرزم بسابقه. من میخوام یک مثال بزنم که یک فعل مصلحت زیاد داشته، خب ولی مولا به خاطر یه مصلحت بالاتر دیگه که تو اون فعل نبوده، یه مصلحت از این چشم پوشی کرده. مثلا امر به سواک، مسواک زدن، خب امر به مسواک شده اسم سواک دیگه، مسواک امر به مسواک، درسته؟ هسته هستی بودم سبکه به تصمیم. خب بخواهی من مولا مسواک زدن رو من از روایت میکنم که چه وقت تحقیق کرده بوده به مسواک بزن فلان کن، اگر دندون درد بگیری، هر درد بگیری، اون درد تقوایه کنه تو خیلی دندون درد، چون دارم در روز سه بار مسواک بزن، مسواک با فلان چیز بزن، ولی مولزن شد چرا من دندون شما رو درد میدینه فلان، مثلا این چه وضعیتیه؟ خب پس امر خود مسواک زدن این فهمی که برای مولا خیلی مطلب یاد ولی خب بگم مولا به درست که مسواک زدن خیلی مسلحت بالایی داره، ولی یه مسلحت دیگر رو من در نظر دارم، اون مسلحت مطلب و اینام بودن یا مسلحت راحتی مطلب. من مولا درسته که دیدم این فعل یعنی مسواک زدن مصلحت داره، ولی میام از این مصلحت چشم پوشی میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه مکلفینم راحت باشم، به خاطر اینکه اگر ببینم مکلفین رو ملزم کنم که هر روز سه بار مسواک بزنم، در این ساعت مسواک بزنم، خب من دیگه خدا سر صحبت داشتم نماز بخونم، حالا باز مسواکم بردارم، مسواکم از خوردن چوب باشه، حالا خمیر دندون اومده آقایون بیان بحث کنن که خمیر دندون میتونه امتثال اون مسواک فلان باشه، این مسواکای الان میتونه امتثال از اون چوب باشه، نه بابا اینا اذیت میشن. یا همون سر صبح بلند شدی دو رکعت خوندی در جلد بزن در به خاطر مصلحت بالاتری به نام اطلاق اینا از این چشم میشید. بفهمید من خود فعل سواک مصلحت داشت، ولی به خاطر یه چیز دیگه، مصلحت بالاتری به نام تسهیل مکلفی، تسهیل مکلفی یعنی چی؟ راحتی مکلفی، راحتی اطلاق اینان مکلفی، اینان یعنی قلاب، اطلاق این رحایی که گردن مکلفی نگیرن، قلاب نگیرن، گردنشون رها کنن، قلابشون رها کنن، خیلی راحت مکلفی نگیرن. به خاطر مصلحت بالاتری به نام این از مصلحت فعل سواک چشم پوشی کرد. خب مسواک نه. کسی میتونه من بگه چرا گفتن این مثال بالا
این زیاد انجام دادن الان نرمت داره یا مثلا وجوب ترک داره نه که عبارت باشه
ماشاءالله بذار بهتر بزنم. چون الان این چیه؟
نشده
تو الان مستدر مستدر نگه از مستدر مستدر این چشم چی؟ نکه خب یه مثال دیگه بگنم که این مثال بازم بازم کسی این مثال برای مسئله هست بود این مثال میکنم برای مسئله هست خب کسی هست که بگن ما باره کسی بروسه هرچی بگیم
که
هرچی من بگیم نه هرچی من بگیم
مثلا
صحبت شدید شما بعد از روایات افاق کنید مثلا طلاق طلاق درسته تطریق روایات ما منظور کرده چیز نمیشه منظور کرده چیز نمیشه ولی شعر این رو حلال کرده منظور ها ولی شعر این رو حلال کرده در طلاق یک مفسده خیلی بالایی بود ولی شعر رو خدا حالا این بنده خدا یک اشتباهی کرد وقتی این زن رو گرفت اطلاعی نداشت که این زن فلان اخلاق داره یا اون زن اطلاعی نداشت که این مرد همچین اخلاق رو گند میداره خب چیکار کنیم؟ طلاق رو براش جایز نکنیم؟ یعنی اینا تا آخر با هم یک سخت هم نباشن این دیگه نتونه این زنه نتونه برای ازدواج کنه معده برای اشخار کنه این دیگه نتونه ازدواج کنه خب نه به خاطر این یه مصلحت بالاتری به نام تسهیل مکلفی راحتی مکلفی اصلاح قنان مکلفی از این مفسده ملزم از این مفسده زیاد مولا چشم پوشی کرد چشم پوشی کرد حالا کسی هست من بگید که چرا این مسامحه داره به خاطر که طلاق قمر مکروه ما چطور این دو تا مثال رو تفسیر بدیم در محل در محل بحثمون این دو مثال بنابر قول کسان ضعیف است که مسواک و طلاق رو امر مباح نه امر مستحب یا مکروه امر مباح کسی دارید که امر مباح ببینید ظاهرا از خودمان ظاهرا ابن جنن در خود کنند ابن عدد از کسان هست اونها رو مستحب و مکروه نمیدونه اونها رو مباح لذا از کسان که این کسان خب این هستی اما لا اقتضا اما لا اقتضا لا اقتضا یعنی چی؟ یعنی این سه نه مسلحت نه مسلحت نه مسلحت نه مسلحت مطلق نه مسلحت زیاد نه مسلحت کم نه مسلحت زیاد نه مسلحت کم مثل خیلی از اموری که ما در طول روز انجام میدیم آب خوردن نوشتن لباس پوشیدن خوابیدن مولا در اینها هیچ مصلحت و مقصدی ندید لذا وقتی مصلحت و مقصدی ندید نکن مراحل حکم شده در مرحله ملاک مصلحت یا مقصده نبود وقتی نبود طبیعتاً اراده ای هم نسبت به انجام یا ترک از ناحیه مکلف بگو نه اراده مولا اراده بکنه که مکلف انجام بده اراده مولا نسبت به انجام فعل از ناحیه مکلف چی؟ نیست درسته؟ خب حالا مولا من یک سالا این که مصلحت ندارم که اراده ندارم یا میگم حالا علیکه مباهون یا میگم قریب و منحاضر فل الاباحه قریب و منحاضر فل الاباحه یعنی تو در انجام رو ترکیم فل مختاری درسته؟ خب بعد هم همین اعتبار رو اگر اعتباری کرده بود چیکار میکنه؟ ابرار میکنه ابرارش یا به واسطه گل یا به واسطه خیل یا به واسطه تمام شده؟ رفت یک مطلب بگم ممکنه به ذهنهای مبارک برسه که همین مثالهایی که شما زدید مثل نوشیدن آب مثل خوابیدن گاهی اوقات واجبه گاهی اوقات حرام میشه مثل کجا مثلا نوشیدن آب بر ما واجبه آفر در جایی که ما مضطر بشیم نه تنها نوشیدن آب واجبه بلکه نوشیدن غیر حلالها هم واجبه اگر علیاذ بالله شرابی اینجا بود حیاتت وابسته بود میتونی بخوری خب جواب این اشکال چیه؟ اونجا ماشاءالله اونجا شما یه حالت دیگه رو دارین لحاظ میکنین، ما داریم افعال رو بدون در نظر گرفتن حالت عارضی لحاظ میکنین. این از این عبارت رو بخونم. ولعباحتو قد تنشه ان خلو ولفل المباه من ای ملاکن ید او الالزام فعلا او ترکن. اباحه گاهی اوقات، این الاباحه یعنی کدوم اباحه آقای عزیزی عزیزم؟ اباحه به معنی الاخص، چون ما داریم مراحل حکم تکلیفی رو میگیم، حکم تکلیفی اباحه به معنی الاخص بود، نه اباحه به معنی الاخص که حکم تکلیفی نبود، یه عنوان جامعه بود که بعد سه تا حکم تصویر میکرد. این اباحه به معنی الاخص گاهی ناشی میشود از خالی بودن فعل مباح از هر ملاکی که دعوت کند مولا را به الزام اون فعل یا ترک اون فعل و انجام اون فعل یا ترک اون فعل، هیچ ملاکی نداره. و گاهی اوقات ناشی میشود از وجود ملاکی که از وجود ملاکی فی ان یکون المکلف مطلق الانان. گاهی این اباحه ناشی میشود از وجود یک ملاک که اون ملاک چیه؟ مطلق الانان بودن. اگر مولا گفته آقا انجام این فعل برای تو مساوی است یا مساوی نیست، در اون فعل یک ملاکی دیده، ولی یک ملاک بالاتر برای مولا وجود داشته و اون ملاک چیه؟ مطلق الانان بودن مکلفین. و ملاکها علل اوله لا اقتضایی یا لاقتضایی و لسانی اقتضایی. اگر اباحه خالی از ملاک باشه میگن اباحه لا اقتضایی. اقتضا یعنی همون ملاک، مصلحت، مفسده. اقتضایی هم لا اقتضایی یعنی بدون ملاک، اقتضایی هم یعنی با ملاک. این از این مطلب مبادی حکم تکلیفی تماس
داره. اگر منشی خیلی برامنه یه واقعه داری که از اون جنسی هم که باید مثل برای این واقعه رو واقعه شید نه برای یه دونه بخشی
در اون جاکه رو
تعریف
کنید
برنامه، یه
مفهومی
در
اونجا نمیشه تعریف برای آنها. نه بر مبنای اونها نیست، حالا شاید هم منم استقصاهم استقرا هم ببخشید ناقص بوده که نتونستم همچین ملاک همچین مثالی رو پیدا بکنم، ولی بله ایشون باید ارائه بده. آره تقسیم کرده و باید ارائه بده. بعضی مواقع در روایات ما این ها رو فقای من عرض کردم که ما تمامی این مراحل رو که داریم تحلیل میکنیم بر اساس اون چیزهایی که دست ماست، بر اساس اون ابرازات و ادله که دست ماست، ظاهرن من حالا استقرا نکردم، در ادله مواردی وجود داشته که آقایون دیدن با این که مصلحت در فعل بوده مولا اباحه کرده و استحباب هم حکم به استحباب هم نکرده. مثلا لولا ان اشق امتی لامرتهم بالسواک. کمی مثال نگاه کنید میگه که اگر در امت من سخت نبود امر به سواکشون میکرد. حالا آقایون میگن ببین، میگن اگر سخت نبود بر امت من، یعنی سواک یه مصلحتی داشته ولی مولا گفته آقا چون اگر بخوام این رو واجب کنم مشقت بر امت من میاد، من امر نکردم. امر نکردم یعنی از مصلحته، بخواستم توجیهشون میاد، امر نکردم یعنی که از مصلحت ملزمه و از مصلحت خفیفه او گذشتم. از مصلحت از مصلحت ملزمه و از مصلحت خفیفه او به طور مطلق گذشتم. لذا این عبارت رو، این عنوان لولا ان اشق امتی لامرتهم بالسواک رو حاکم میدونن بر تمامی روایاتی که میاد مزیت مسواک زدن رو بیان میکنه، حاکم میدونن، میگن درست اون روایات داره مصلحت خفیفش رو بیان میکنه ولی این عبارت و این روایت بیان میکنه که مولا از اون هم گذشته. از اون هم گذشته. توجیه
خواهم کنم. من از الزام گذشتم، یعنی برای نداریم که من از
نه بالا نه از الزام
اگر از همین جواب کنم از ظهور روایت
میگه از امر الزام نیست، امر الزام نیست، امر ما امر وجوبی داریم، امر استحبابی داریم. به اطلاق امر تمسک میکنم، میگن از امر او گذشتم مطلقا گذشتم، چه امر استحبابی چه امر الزام. امرم اگر ظهور در وجود داشته باشه اون یه بحث بعدیه. این میگه من اصلا به تو امر نکردم که امری باشد که تو باز بخوای بگی ظهور در وجود داره، اون در پله بعدی.
این اگر قرار بود کلاً از امرش گذشتی و بیکار بود این برمی روایت این هم در روایت بود
اینا دیگه
بله
کاملا درست
هم حکومت این رو بگرد این برای ناخوامون چرا آوردی که بخوان حکومت بگرد؟
بله من دفاع نمی کنم از این مطلب، من دفاع نمی کنم. این حرف فرماشد لا اختزایی یعنی چی؟ یعنی که هیچ ملاکی بر الزام یا عدم الزام نداره. هیچ خالی عرض کردم مرحله اول مرحله سنجشه، مولا اینو میسنجه و بعد علم پیدا میکنه یا به مصلحت یا به مقصده. خب گاهی اوقات مولا اینو میسنجه و علم پیدا میکنه به بگو به هیچ، به اینکه نه مصلحت داره نه مقصده. چطور اونجا میسنجی تو صلات میسنجی و علم به مصلحت پیدا میکرد، تو چیز میسنجید و علم مقصد پیدا میکرد؟ اینجا آب خوردن منو سنجید، فعل دیگه آب خوردن اینا سنجید. خب اینا مصلحت مرزمی داره نه مصلحت غیر، نه مصلحت خطی داره نه مصلحت. حالا که نداره منم نه اراده مرزمی به تعلق میگیره نه اراده خطی. حالا که تعلق های چطوری بیام به اینا به مولا بگم، چطوری بیام اینا به مسلفین بگم، یا اعتبار میکنم براش رو اعتبار میکنم. دقیقا همون مراحل
دقیقاً
همون مراحل. ما چطور کشف میکنیم لوح محفوظ مولا رو به واسطه ابراز و اثبات؟ خب آقایون گفتن این ادله‌ای که دلالت میکنه بر اباحه افعال کشف میکنیم که در لوح محفوظ در نظر مولا هیچ مصلحت یا مقصدی نداشته. چرا
اون
واسه اباحه اباحه
ثابت؟
نه
به واسطه اباحه
نه به واسطه اباحه که ثابت شده. همین نفسی که بیان میکنه که حاضر فعل مباح لک، این داره میگه این فعل مباحه. حالا از کجا حالا شاید به این تصریح نداشته باشیم ولی از افعالی که نه مورد استحباب مولا است نه مورد ببخشید امر لزومی مولا است، نه مورد امر استحبابی، نه مورد نهی لزومی و استحبابی است، و مولا هم میبینیم در طول روز اینها رو انجام میده، یعنی از طریق فعل، از طریق فعل. خب میفهمیم که این عمل مباح. لذا اگر دقت بفرمایید آقایون میگن افعال مولا دلالت میکند بر عدم حرمت، عدم حرمت هم گاهی حمل میشود بر استحباب، گاهی حمل میشود بر اباحه. گاهی آب خوردن مولا مستحبه، آب خوردن او با آب خوردن من چه فرقی داره؟ اگر مستحب بود باید بیان میکرد.
ما دلیلمون هم از مرزا هم دارم استحبا هم میگه حالا تازه این هم به جواب بدی سوره
سرون اینها جهاد
که
اینها رو من کامل قبول دارم. جهاد این بحث به جهاتی مبهمه. حالا چند تا نکته نوشتم
که من اینکه واقعا یک امر وجودی و یک امر عقلیه، این تعریفی که
این دارم برمیده
که این جمعه عدمیه،
نه این
امرو
بزنی
نیست که ملاکی ندارن،
نه
اشکال ندارن، نه این مرحب نه این امرو بزنی نیست، اگر این امر عدمی از خدایی به خود چیه؟
نه اینها رو اینها نگاه دقیقی به مسئله است. بعضی ها
همه قرطش هم
نه بعضی ها
بزنی و عدمی
برمیده بتونید
را دید یا نه
بله متوجه شما فهمید. بعضی ها گفتن که اصلا این عدم ملاکه، عدم ملاکه. خب امر عدمیه، امر عدمی هم همین مباحث فلسفی اینا رو اشراف کردن دیگه، ارادهی رو تعلق نمیگیرد. ما صرفا داریم تحلیل عرفی میکنیم فرایند جعل حکم تکلیفی، تحلیل عرفی، این که حالا آیا عدم وجود دارد یا وجود ندارد، آیا این عدم این عدم محضه، عدم محض هم که اصلا چیزی نیست در مقام بیان. حالا اینا بحث داره اتصاله میشه در مقام جواب اینا میان میگن که آقا عدم محض نیست، این عدم ملاکه، ملاک لهو حزن من الوجود، پس نگو عدم محض، اون چیزی که بهش اعتقاد تعلق نمیگیره عدم محض. اینا یه سری مباحثی که بعد در خارج در ذیل این بحث و در ذیل بحث اراده ما بحث کنیم، نه در اینجا، در حد همین حلقه ثالثه ثانیه همینقدر بس، با این که جهات ابهام بس خیلی زیاده و من حالا در نوشته دارم اینها رو دیگه صلاح نمیدونم بگم چون خیلی بحث خیلی در هم پیچیده میشه. فقط این رو بدونید که این بحث و این مطلب معرکه آراست، یعنی خیلی اختلاف در او شده. حالا دیگه شما
برای اینکه مثلا میگه اینا نیست میشه توضیح دیگه دارم، اینکه فهم هم مقصده دارد و هم مقصده
با هم؟
آره داری برای به سورم فوقانش هم هم مقصده داشته باشد هم مقصده هم داشته باشد، اون تا مقصده و مقصده اینا علا سریعه هست داریم دیگه، برای خم داریم این منافعی داره برای مردم، بیزنی ضرره باید اینجا بود در خم ضررش بیشتره، اینجا بیدیم که هم مقصده و مقصده علا سریعه هست
مسلحت و مقصدش علا سبیه باشه
امیلی سلام نه این بر درست کن داره نه اون بر درست
کن یا این خیلی یعنی علا سبیه است دیگه، هم یه مقدار به درد میخوره یه مقدار به درد نمیخوره، این وقتی یه مقدار به درد بخوره یه مقدار به درد نخوره در کسب و انکسارات، در کسب و انکسارات چی میشه خود؟ یعنی خالی میشه دیگه، یعنی نه مصلحت میاد بالا نه مقصد میاد بالا،
مشکل عدم براش میشه،
نه خالی میشه
مثلا مشکل عدمی باشه
که
اصلا
نه
اینو داره
نه اونو داره
نمیشه،
نه اینو داره گفتم در کسب و انکساراتش مال وقتی داره اینو کسب و انکسار میکنه میبینه نیازی نداره که من اراده بهش تعلق بگیره، اراده به فعلش، اراده من به فعل این تعلق بگیره یا اراده من به ترک این
دقیقاً این محبوب ناصر چیزی میشه برای ما تایید حرف هم این عدم مطلق رو هیچ این نسبت این دیگه باید هم این داره همون رو داره اتا عرصتری هست این خواهی میشه
درسته اراده من به فعل این تعلق بگیره یا اراده من به ترک این، یعنی اراده من یا به صورت لزومی و استحبابی به این تعلق بگیره یا به صورت لزومی و استحبابی به یا به صورت لزومی و خفیفه به ترک این تعلق بگیره، بلکه اراده من به چی تعلق میگیره؟ به اینکه تو هم میتوانی این رو انجام بدی؟ همین رو انجام ندی؟ نه پس اراده مولا هست این که گفتم
توجیه شدیده، یعنی درست بگم توجیه کردم که اون مشکل عدمی هم براش میشه، این میشه عباره در صورت جز خمسه حساب میشه ولی در اون صورت نمیشه حسابش
چه نمیشه؟
خوب نیست
اراده که از
ملاک نداره
نداشته باشه
اراده هم طبعاً نداره وقتی ملاک نیست اراده هم نیست جعل هم
نیست
چون جعل مطابق با
اون دقیق نفهمیدی چون ملاک نداره اراده به یا انجامش یا فعلش نیست بلکه اراده به چیه؟ اراده به انجام و ترکش معن هست اراده به این که تو باید انجام بدهی یا مستحب است انجام بدهی نیست اراده به این که حرام است انجام بدهی باید ترک بکنی یا کم مکروه باید ترک بکنی نیست ولی اراده به این که انجام و ترکش فلسفیه باشد هست نه نوشتم یا نه مثلا نوشتم. اگر اراده نباشه بله، اگر اراده نباشه قطعا حکم نیست. چرا؟ چرا اگر اراده نباشه حکم نیست؟ چون اصلا عنصر، چون اصلا عنصر لزومی تشکیل حکم اراده بود. برای همین من اینجا این عبارتی که نوشتم یعنی دقت داشتم به این فرمایشه، به این نکات که اگر ما بگیم اراده نیست مطلقا، اراده نیست که اصلا حکمی نیست، نه اراده هست ولی اراده به انجام و ترکش علستگی است. اراده به انجام و ترکش علستگی است. یعنی مولا گفته مکلف من از تو میخواهم این فعل رو یا ترک بکنی اگر دوست داری، ترک بکنی اگر دوست داری، انجامش بدی، تو رو ملزم به هیچ چیزی نمی کنی. خب اراده مستقل دقیقا من اگر چی گفت بکنم همینطوری نوشتم به نظرم. خب یه نکته هم فقط عرض بکنم که اینها در رابطه با مبادی حکم تکلیفی، اما ما نسبت به مبادی حکم وضعی آقای کاویانی صحبت نکردیم. یه آدرس میدم برای اینکه کجا مباحث مبادی حکم تکلیفی بیان شده. مباحث و اصول آقای سید کاظم حائری، تغییرات آقای سعد، جلد 5 صفحه 243 ایشون در ضمن 3 و 4 صفحه مبادی حکم وضعی رو کامل توضیح میده و به فرق بین امکان پرداخته. خب امروز خیلی سوال پرسیدید لذا 10:18 و 9:18 است. 3 دقیقه استراحت بکنیم، یعنی 9:21.
الله
مسلمه. آقای کاویانی بله، آقای شیرویی بله، برای همین عدم وجود این اشکالات که این حکم نیست، این خالی بودن از حکمه، آقایون در تقریر دقیق این میان میگن که درست است که ملاک ندارد ولی اراده مولا به انجام یا ترک این فعل علستویه تر. اگر این حکم نداشتن موجب میشد که اراده ای نداشته باشه، ما انتزاع میکردیم، ما و مولا هم نمیگفت، ما انتزاع میکردیم اباحه رو، که در اینجا این اباحه میشد حکم عقل. چرا؟ چون مولا که نیومده بود بگی، تشریع صادر نبود، چون مولا نگفته ما انتزاع کردیم. ولی این اباحه یعنی مولا اراده دارد برای اینکه تو یا ترکش کنی یا انجامش بدی، یا به قول شما اراده دارد در مطلق الانام بودن. تو آیه از این بفهمشون خسیدن نه مسلکی تصویر، نه مسلکی که تو جل امارات کاری به اون نه تصویر، یعنی راحتی میگه به خاطر راحتی نه، اون مسلک تصویر اون مسلکی است اون داره. خب نه هر تصویری که اون تصویر نیست، هر گردی که گرده نیست. اینجا مسلحت تصویر یعنی راحتی میگه، مطلقه رو نمیدان یعنی راحتی میگه. اون مسلک تصویر در مقابل مسلک سلوکیه، جل موجودیت
بعد اونجا ما ترازیدون
رو از چی کنش کردیم؟
در
تقریب و فیل باید کنش خود تقریب باید استقرار کنیم. آره ببینید رفقای من یه سری چیزها نسی هستن، یعنی صراحت بر اباحه دارن، یه سری چیزها صراحت بر اباحه ندارن، صراحت بر اباحه ندارن. از همین که مستحب مولا بیان مستحبی نیورده، بیان لفظ اباحه هم نیورده ولی لفظ یجوز رو آورده. درست که لفظ یجوز و ترخیص عامه ولی خب از یک طرف میبینیم مستحب که نیست، از یک طرف میبینیم مکروه نیست، لذا یجوز رو ما حمل میکنیم بر اباحه. یجوز صریح بر اباحه نیست، چون یجوز یعنی ترخیص، ترخیص هم عام بود و ستار بود، ولی چون ما میبینیم که این فعل مکروه نیست، مستحب نیست، لذا چی میمونه؟ اباحه. به من از این جا چیزا استفاده میکنه، مثلا همین المال یجوز و فیه تصرف، مالی که مال توه تحت ملک توه تصرف در اون جایز، تصرف در اون جایز یعنی چه بود؟ یعنی مستحب یعنی مکروه، یعنی روشنه دیگه، یعنی مباح است، اونم اباحه. به من نخست نمیتونه بگیم نداریم، اینها رو که داریم. ولی شما اینطور سوال بپرسید، آیا در تک تک افعال، در تک تک افعال اباحه شرعی داریم یا نه اباحه انتزاعی داریم، آفرین، اباحه عقلی داریم؟ این سوال رو باید بپرسیم که در جوابش میگید که باید بیانات بدیم. اگر شارع گفته بود ابراز و اثبات اومده بود، حالا هم از قول و فعل و تقریر بود، خب ما میگیم که اباحه شرعی، و الا میگیم این انتزاعی. خب این اصل شما ها همه اصول مظفر خوندید؟ اصول مظفر به طور کامل خوندید؟ اون آقای مشهدی که خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الانبهر جعبان اجمعین. السلام علیکه یا امیر المؤمنین یا علی بن ابی طالب یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجها من دلو و اشفعنا من الله بدیر محضر مبارک امیر المؤمنین و وجود مقدس مبارک حضرت صاحب صلواتی و عنایت بفرمایید. بحث بعدی از مباحث مربوط به حکم، بحث تضاد بین احکام تکلیفی است. رفقای من، ما گفتیم که حکمی که از ناحیه مولا بیان می شود یه سری مراتبی دارد، یه سری مراتبی دارد. سوال اینه که آیا یک فعل، دقیق بفهم، آیا یک فعل میتواند دو حکم مثل هم یا دو حکم متقایر از هم داشته باشد یا خیر؟ سوال این، قبل از این که به این سوال جواب بدیم و مسئله رو در حسی بکنیم، یه مقدمه هست کتاب شریف منطق از مرحوم آقای مظفر که آدم کنم انتقاد خیلی باید دارم در اینه چی که حرف بشه. اگر یادتون باشه آقای مظفر در غیر تقسیمات الفاظ گفتش که بعضی از الفاظ به مترادف یا متقایر تقسیم میشه. اگر الفاظی بفرمایید یک معنا داشته باشن، به اینها مترادف میگن، مثل اسد و لب، یه چیز دیگه هم به اینها میگن مشترک باشه، مشترک لفظی یعنی یک لفظ چند معنا داشته باشد که میگن مشترک معنوی، نه مشترک معنوی اختلافی، نه مشترک معنوی، بله معنوی. خب اگر الفاظ یک معنا داشته باشند، اینها مترادف در معنا مشترک هستند. اما اگر الفاظ معنای واحد نداشته باشند، این میگن بفرمایید متقایر. مثال بزنیم، کتاب، قلم، لپتاپ، موبایل، رکوردر، چندونم تخت خوابگاه، اینا الفاظی هستن که یک معنا نداره، هر کدومش معنای مستقل خودی داره. آقای مظفر گفت این الفاظ متباین رابطه معنای این الفاظ متباین یا متخالف یا متماثل یا متقابل یا متقابل یا متخالف یا متماثل یا متقابل. تقابل هم چهار هم تضاد، تناقض، تزایر و ملکه و عدم. رابطه معانی متقابل متباین این هاست، یا تضاد هست یا تناقض هست یا تضایف هست یا ملکه هست. من فقط میخوام تضاد رو کرد. تضاد یعنی امران وجودیان لایستنان من آقای مدفعه اگر یادتی مصر ولی فیگرده خانه هست اینه گفت لایستنان و لایتوقف تعقل احده علی الاخر. دو امر وجودی هستن که با هم جمع میشن و تعقل یکی متوقف بر دیگر نیست. تعقل یعنی تصور یکی متوقف بر دیگر نیست. تو اگر بخوای بالا رو تصور بکنی پایین هم داره، تصور بالا متوقف بر تصور پایین، تصور پایین متوقف بر تصور بالا. پس تضاد این نیست، تضاد فوقیت و تعدیت تضاد نیست، چون تصور یکی متوقف بر تصور دیگر. دو تا امر وجودی هم که با هم جمع میشن مثل سفیدی سیاهی. آقا این تخته در همین زمانی که سفیده در همین زمان دیگه نمیتونه سیاه بشه. دو تا امر وجودی هم دیگه از عدم تشکیل شدن وجود هم دیگه سیاه و سفید. خب این مقدمه ای که بیان شد. تو فقای من عرض کردیم که اینجا دو سوال مطرح میشه. بعد از کلمان مقدمه میپردازیم به اصل مطرح. دو سوال اینجا در زیر تضاد بین احکام تکلیفی. حالا نکته ها رو خواهم گفت زیر این بحث، بحث بسیار جالبی. دو تا سوال مطرح میشه. سوال اول، سوال اول میشه در مورد این گفتن آیا یک فرد امکان دارد آخری می تواند دو حکم متقایی یا بهتر بگیم متضاد داشته باشن؟ سوال دوم، آیا یک فعل می تواند دو حکم متماثل یعنی مثل هم داشته باشه؟ آیا نماز در این حالی که واجب است می تواند حرام باشه یا می تواند مکروه مستحب مباح باشه؟ آیا کذب در این حالی که مولا گفته واجبه درست حرامه، در همون حال هم که مولا حکم به حرمتش کرده می تونه بگه واجبه مکروه مستحب مباح؟ سوال دوم، آیا نماز وقتی از ناحیه مولا یک بار واجب شد مولا دوباره میتونه بگه همون نمازی که خوندی، همون نمازی که واجب کردن و تو خوندی همون دوباره واجبه؟ آیا یک فعل قید خوندی رو اضافه میکنه؟ آیا یک فعل همون یک فعل که مولا یک بار واجبش کرد همون رو میتونه واجب کنه دوباره؟ به این سوال ها قراره در این مبحث پاسخ بدیم. خب اما بررسی جواب سوال اول، سوال اول های کاریانی یه بار دارم بخونم.
آیا یک فعل میتواند دو حکم متغایر متضاد داشته باشد؟
به متضاد خط زدن که آره تعبیر متغایر بود. رفقای من در جواب به این سوال گفته شده که روشن فعل واحد در همون زمانی که واجب است نمیتواند حرام یا احکام دیگر داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه رابطه بین احکام خمسه رابطه تضاد من. یعنی چی؟ یعنی فعل واحدی مثل نماز یا مصلحت دارد و اراده ملزمه، اراده شدیده، اراده اکیده مولا به انجام اون از ناحیه مکلف تعلق گرفته، یا اینکه مفسده داره، مفسده ملزمه داره و اراده مولا به ترک اون فعل تعلق گرفته. این نماز در این حالی که مصلحت داره نمیتونه مفسده داشته باشه، در این حالی که مولا گفته میخواهم که انجامش بدی، در همون حال نمیتونه بگه نمیخوام انجامش بدی، چون رابطه بین اینها تضاده و در منطق ثابت شد که تضاد امران وجودیان لا یجتمعان معنی. ما از یک مطلبی که در منطق ثابت شد اینجا نتیجه گرفتیم. میتونی بگی که اون مطلبی که در منطق ثابت شد که یعنی ما در تضاد ثابت کردیم، تضاد اینجا مبدا تصدیقی شد، یعنی یه مسئله یه جای ثابت شد و در نتیجه گیری اینجا مسئله. پس چون رابطه احکام متضاده و تضاد هم ثابت شده در منطق الامران لا یجتمعان، لذا یک فعل نمیتواند دو حکم متغایر داشته باشه. خب از بیانات بالا روشن شد که تضادی که بین احکام تکلیفی هست تضاد در مرحله ملاک و امر است، در مرحله این دوتا عنصر لزومی هست و در هر دو شون در مرحله ملاک و اراده است. لذا اگر یک حکمی رو شما دیدی، یک اعتباری رو شما دیدی، اعتباری رو شما دیدی یعنی مولا اون اعتباره رو ابراز کرد، خب در این مرحله، در مرحله اعتبار تضادی نیست. اگر هم قرار باشه در این مرحله تضاد باشه، به چه لحاظه؟ به لحاظ اراده است. اینا فقط شما ما یک ملاک داریم، یک اراده داریم، یک اعتبار. درسته؟ اینجا چی داشتیم؟ یک اخبار. دوستان من، ما گفتیم مولا نمیتونه نسبت به یک فعل هم بده انجامش بده هم بده انجامش نده، چون اون فعل یا مصلحت داره یا مصلحه ممکن بده. درسته؟ چون پس رابطه احکام تضاد بود و نمیشد یک فعل دو تا چیز داشته باشه، گفتیم آخه مولا تشریح نمیتونه. حالا مولا اومد مثلا سله رو اعتبار کرد. در خطابات مثلا فرق میده سله لا تصلی، مولا هم گفته نماز بخون، در همون حال هم گفته نماز نخون. آیا این دوتا متضاد هستن؟ به چه لحاظ متضادن؟ به لحاظ اعتبارشون، فقط اعتبار خالی، اعتبار بدون پشتوانه، یا اگر میگیم این دوتا، یعنی این دو اعتبار، این دو اعتباری که ابراز شدن متضادن، به چه لحاظ داره میگیم؟ به لحاظ اراده داره میگیم، چون عنصر تشکیل دهنده این اعتبار، این حکم، این دوتا بود. تضادی هم که پیش میومد به لحاظ این دوتا بود. و الا اگر دقت بکنید، بلا اعتبار خالی از اراده، اعتبار خالی از مصلحت، فرض کنید یه مولایی نشسته اینجا همطوری داره عقل می‌کنه، بدون اینکه اصلا مصلحتی در اون افعال ببینه، بدون اینکه اراده داشته باشه، میگه بشین، بخور، نکن، برو، بیا، بزن. خب اینا همه اعتبارات، ولی اعتباراتی که خالی از اراده و ملاکه. اگر ما میگیم در مرحله ابراز بین اعتبارات مولا، ابراز کرده اعتبار میگه، در مرحله ابراز بین اعتبارات، یعنی احکام مولا، تعارض هست یا تضاد هست، به چه لحاظه؟ به لحاظ اراده، چون پشتوانه این تشکیل حکم اراده بود. اگر اراده نبود حکمی نبود. آقای سرس هم بود با عنصران لازمان اینا هم تو حکم تشکیل میدن، و اگر اینا نباشن اعتبار آقایی میگن اعتبار که سهل و ممنون هست. شما الان من مثل که همین مثال رو دادم، یه هزار در اعتبار بزن، برو، بخور، بشین. خب اینه که خالی هست، اراده هستن، چون خالی هستن لذا تضادی بین اینها نیست. تضادی هم که میگیم اگر بین احکام هست، به لحاظ مبادی اون هست، به لحاظ اراده هست. بذار اجازه بدیم من این رو رست کنم. مزن
تنفذ شما این اصلاح در رده اثبات الان مقصیر رو کنید داریم مقال من میگه
گفتم فرض نه 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 اولش گفتم فرض کنیم که مولا همچیز رو ابراز کرده. اگر مولا همچیز رو ابراز کرده باشه و ما میخواییم بگیم بین این دوتا تضاده، به چه لحاظش میگیم؟ به خاطر اون اراده است. خب گفتم بای من این بررسی قسمت اول از خواهشی که دارم در قسمت دوم یه مقدار دندون مبارک روی جگر باشه، من مطلب رو بگم، من در خدمت هستم. چون قسمت دوم، قسمت اول چیزی نمیشه واضحه، قسمت دوم یه مقدار بحث باید بره توی آقای پایین.
آره آره، چه بفهمه که چی شد آقای سر.
خب سوال دوم رو جناب آقای علیزی کنم کنم آیا یک فعل میتواند دو حکم مثل هم داشته باشد؟ یعنی صلات دو تا وجود، چه دو تا حرمت داشته باشه؟ آیا یک فعل میتونه دو حکم متماثل و مثل هم داشته باشه؟ پله پله میریم جلو و بعد نتیجه میگیریم. رو خواهم در جواب گفته شده که همونطور که فعل واحد نمیتونه دو حکم متغایر داشته باشه، همونطور هم اون فعل واحد نمیتونه دو تا بفهمید حکم متماثل داشته باشه. پس مدعا این شد، جواب این شد، نمیتواند یک فعل دو حکم متماثل داشته باشه، این مدعا. اما دلیل چرا شما میفرمایید که نمیشود یک فعل دو حکم متماثل داشته باشه؟ به خاطر این که اگر برای یک فعل از ناحیه مولا دو وجود یا دو حرمت جعل بشه، یعنی این که دو تا اراده از ناحیه مولا به فعل واحد تعلق گرفته و اجتماع دو اراده بر فعل واحد، یعنی بر مراد واحد، اجتماع دو اراده بر مراد واحد اجتماع مثلین، اجتماع دو اراده بر مراد واحد اجتماع مثلین، و چون اجتماع مثلین محاله، اجتماع دو اراده بر مراد واحد هم محاله. اینا ابهام داره نیست. این یعنی چی؟ این یعنی چی دو تا وجود داشته باشه، دو تا حرمت داشته باشه؟ یعنی دو اراده بر مراد واحد، دو اراده بر مراد واحد محال. چرا؟ چون مصداق اجتماع مثلا، اجتماع مثلا هم محال. وقتی اجتماع مثلا محال، مصداقش که دو اراده بر مراد واحد هم باشه چه؟ محال. بریم پله بعد، بریم پله بعد. به عبارت دیگه همونطور که محاله یک ورقه که سفید شده رو دوباره سفیدش کنیم، محاله که مولا نسبت به فعلی که حب شدید پیدا کرده، دوباره حب پیدا بکنه. بله ممکنه که شما اون ورقه ای که سفید شده رو سفید تر بکنید، یعنی اون سفیدی رو اضافه بکنید. ممکنه که نسبت به یک فعلی که دوستش داری این محبتتو بیشتر بکنی، ولی اینطور نیست که دوباره بهش محبت بدی، چون محبت قبلش بهش اشراف شده بود، بهش تعلق گرفته شده بود. دیگه ممکن نیست که این ورقه ای که سفید شده رو دوباره سفیدش بکنی، چون این سفیدی قبلش
ایجاد شده بود. نهایتا تو میتونی سفیدی رو بیشتر بکنی. و فقای من، منی که شما رو دوست دارم، تو الان فرض کنید که یک کم دوستتون دارم، وقتی که میخوام بیشتر دوستتون داشته باشم نمیگم آقای عزیزی من دو تا دوست دارم، من سه تا دوست دارم. اگه من حرف بودم میگید آقای فن دیوانه هستی که دو تا دوست دارم، نهایتش اینه که باید بگی من بیشتر دوست دارم دیگه. اول که خب به من به تو تعلق گرفت، بعد که با هم بیشتر مراوده کردیم، علاقه بین ما به وجود من، این محبت من هم بیشتر شد. نه اینکه محبت من دوباره ایجاد شده باشه، محبت من که ایجاد شده بود. این عبارت اخرى، این قسمت از بیانم اصلی ترین بیان بر این جواب این سوال، بر دلیل این سوال. جواب چی بود؟ جواب این بود که نمیشود یک فعل دو تا حکم داشته باشه، درسته؟ جواب این بود دیگه، مدعا این بود یک فعل نمیتونه دو حکم داشته باشه. بیان اصلی اینه. مراد از این که اجتماع دو اراده بر مراد واحد مصداق اجتماع مثلین اینه. یعنی که اجتماع مراد واحد و اجتماع دو اراده بر مراد واحد اجتماع مثلینه. ما این دلیل رو اینطوری تفسیر میکنیم. ما چی میگیم؟ میگیم آقا غرض از وجوبی که از ناحیه مولا به این صلات تعلق گرفته بود چی بود؟ غرض این بود که اون رو تحریک بکنه و مکلف بره اون رو انجام بده. غرض اولی تحریک بود. پس غرض از این که مولا اینو واجب کرد این که مکلف رو حل بده، برو انجام بده، اراده من تعلق گرفته به انجام این کار، برو انجامش بده. خب رفقای من، این غرض که تحریک باشه با همون وجوب اول و با همون اراده اول محقق شد. اگر بخواد وجوب دیگری، وجوب دومی برای تحریک مکلف به اون تعلق بگیره، این وجوب لغوه. چون غرض از وجوب چی بود؟ تحریک. و این تحریک حاصل شد. بله رفقای من، مولا میتونه این تحریک رو تشدید بکنه، ولی نمیتونه دوباره این تحریک رو ایجاد بکنه. چون تو با وجوب اولی که جعل کردی، با اراده اولی که به این فعل تعلق دادی، اون تحریکه رو و اون غرض رو محقق کردی، تمام شد و رفت دیگه. اون غرض تو دیگه به وجود نمیاد، غرض تو به وجود اومد، تو تحریک کردی آقای مولا. نهایتش میتونی اون غرض تو تشدید کنی. چطور من میتونم حبم رو نسبت به شما زیاد کنم؟ درسته؟ این اصل این مسئله بود که جناب آقای استاد به طور مبهم در اینجا این مطلب رو بیان کردن. این دقت بکنید، این تقریری که از اجتماع مثلن کردم، چه تقریری کردم؟ گفتم غرض از وجود تحریک، لذا لغو اجتماع مثلن. من برگردونم به لغویت اجتماع مثلن، اگر محاله به خاطر لغویت بیانش کردم، گفتم چون غرض از وجود تحریکه، این تحریک محقق شد، لذا معنا نداره که وجود دوم بیا تحریک دوم بیا، نهایتا تو تشدیدش کن. این به خاطر لغویته، این محال بودنش به خاطر لغویته، محال بودنش به خاطر لغویته. چرا محال بودنش به خاطر لغویته؟ چون میگن مولا حکیمه، آفرین، و از حکیم لغو سر نمیزنه. مولا حکیم است و از حکیم لغو سر نمیزنه. تو مچه منو بگیر،
تحصیل خاصل
محال، تام شد، تحصیل
لغویت دلیل
عقلیش باید، چون اون حاصل شد دیگه، اون حاصل شد، مثلا لغوه که دوباره بخواد بگه اون حاصل شد. خب این یه تقریر دیگه هم هست که یه تقریر برآشفته است، اصلا اونو نمیگم، تقریر برآشفته است، اصلا اونو نمیگم، ولی تقریر که چرا اشتماعی مثلا محاله توی این مسئله، توی این مسئله چطور تطبیق بودیم محال بودن اشتماعی مثلا؟ یه بعضی ها اصلا گفتن چون صدور متکثر از واحد پیش میاد و صدور متکثر از واحد نقض علیت و سنخیت و برمیزون، این ها دیگه بمانه. تو فقط من فقط اینجا پنج نکته نوشتم، دو تا نکته شو میخوام براتون بیان بکنم. دو تا نه فقط همین بکنم. تو فقط من آقای شیروی عزیزم، این عنوان تیتر رو میتونی بخونیم تیتر کم شده سوال اینه که ما تا اینجا فهمیدیم که بین احکام تکلیفی تضاد هست، یعنی یک فعل نمیتونه حکم دو تا حکم متقایل داشته باشه نه دو تا حکم متماثل تکلیفی. همه مثال هایی که من دارم چی بود؟ وجوب بود، حرمت احکام تکلیفی بود، یک فعل نمیتونه. سوال اینه که آیا بین احکام وضعیه هم تضاد وجود داره یا بین احکام وضعیه تضاد وجود نداره؟ نه گذشت. سوال اینه که آیا تضاد بین احکام وضعیه هست؟ ما مگه نگفتیم آقا حکم تکلیفی یا وضعی؟ شما به ما تضاد بین احکام تکلیفی رو گفتی، تضاد بین احکام وضعیه رو میگی یا نه؟ آیسته چیزی اینجا نگفته، ولی در جواب عرض کنیم یک گاهی شما نسبت به یک شی یا یک ذات، یک فعل یا یک ذات میخوای حکم وضعی رو بسنجی، گاهی نه نسبت به چند ذات. رفقای من، شما در این حالی که زوج هستی روشنه که نمیتونی زوج نباشی، یا زوج هستی یا زوج نیست. احکام وضعیه یادتون اینه که یا به فعل تعلق میگرفت بعضیش مثل صحت و بطن، یا به ذات یا به اشیاء. این شی در این حالی که مال من هست در همون حالم نمیتونه مال من نباشه. پس روشنه که در مقایسه بین اون خود نسبت به همون ذات واحد، نسبت به همون شیء واحد و نسبت به همون فعل واحد تضاد هست. نماز در همون حالی که باطله نمیتونه صحیح باشه، درسته؟ اما اگر بخوایم این احکام رو در مقایسه با چند تا چیز در نظر بگیریم، اینها قابل جمع. یعنی چی؟ یعنی نگاه آقای شیوعی بزرگوار رو میبینیم در این حال که زوج هست، در این حال مالک لپتاپش هم هست، در این حالی که هم زوجه هم مالکه، در همون حالم ولی بچه خودش هست. پس احکام وضعیه نسبت به همون شیء واحد فقط تضاد داره. نمیشه این شیء واحد هم مال من باشه هم مال من نباشه. نمیشه ذات واحدی مثل آقای شیرویه هم زوج باشه هم زوج نباشه، هم مالک باشه هم مالک نباشه. اما اگر بخوایم متعلق ها را متعدد کنیم، مثلا آقای شیرویه نسبت به خودش هم زوجه، نسبت به مالش هم مالکه، نسبت به فرزندش ولیه. درست فهمیدید؟ پس تضاد بین احکام وضعیه در صورتی که بخوام خودش رو با خودش مقایسه بکنه تضاد داره، در صورتی که بخوام متعلق رو متفاوت بکنه تضادی نه. مالک شما نسبت به شیء واحد نسبت به شیء شما نسبت به کمیز یا زوج نیستی یا مالک یا مالک
هست چیزی رو عدم خودش
آفرین تموم شد یا هستی یا هست احکام تکلیفی که بسن بررسی کرد گفتیم که بله اونجا هست، هم تضاد هست نسبت به متقایرن و هم اجتماعی مسلم. الان داریم احکام وضعیه رو بررسی میکنم، صحت و بطلان، زوجیت، مالکیت، اینا میشه جعل بشه. همه شما مالک اموال خودتون هستید، انشاءالله زوج هم میشید، ولی هم انشاءالله میشید، انشاءالله بله بعد از فتح اسرائیل کنیزهای خوبی گیره من و شما خواهد اومد. آقا نمیذاره خوب شد آقا نمیذاره بس کنیزهای خوبی گیره من نخواهد
خودمون مستقیم
اما این نقطه اول آقای کاویانی مجرده این هم بدون مثال رو بزنید.
البته آقای محمود پور هم شما آقای کاویانی و آقای فعلا رو سطح اسرائیل فکر کن، رو لوازمش فکر کن. نقطه دومی هم میخوام عرض کنم که جالبه که اینجا نوشتم که به این نقطه در ذیل بحث حکم ظاهری و واقعی تو نقطه پنجمش پرداخته شده، لذا اینجا سر کلاس گفته نشه. خب بتا اینا بله. خب متن یکم تطبیق التضاد بین الاحکام تکلیفی، بحث بعدی خیلی روشن، بحث بعدی خیلی کمه، بحث بعدی هیچی نداره. همینو سریع متنش رو بخونیم. التضاد بین الاحکام تکلیفی، این تکلیفی غیر احترازی هست، بین احکام وضعی تضاد نیست. و هینا نلاحظ انواع الحکم تکلیفی التي مرت بنا، وقتی که انواع حکم تکلیفی که در نظرمون گذشت رو ملاحظه میکنیم، نجد ان بینها تنافی و تضاد، میابیم که بین این احکام تکلیفی یه تنافی و تضادی است که یعدی الى استحالت اجتماع نوعین منها فی فعل واحد، که این تنافی و تضاد به نحوی است که منجر میشود به استحاله اجتماع دو نوع از این احکام تکلیفی در فعل واحد. نماز نمیتونه هم واجب باشه هم حرام. چرا؟ مرد حاضر تنافی، بازگشت این تنافی الى تنافر بین مبادع کلکل احکام، برمیگردد به تضاد بین مبادی اون احکام. ببینید مبادی در و اما علی المستوى الاعتبار، مبادی حکم چی بود؟ آقای استاد گفت مبادی اون حکم چیه؟ مبادی اصلی عنصران لازم چیه؟ بلا فایده تموم شده. اعتبار مهم نیست، چرا؟ چون خودش الان میگه اعتبار خود حکم اصلا اعتبار سهل المعنی، اعتباری که اعتباری که پشتش اراده نباشه اصلا مهم نیست. خودش نگاه کن میگه عمل اعتبار فقط، عمل اعتبار فقط، یعنی اعتباری که بدون پشتوانه ملاک و مصلحت باشد، فلا یوجد تنافر، تنافری نداره. از لا تنافی بین الاعتبارات از جردت عن الملاک و الاراده، بین جان ملاک و اراده دو به اعتبار نبود، بله بله اون تو روشنه. اصلا ما تصویر کردیم فقط بین اراده است. ایشون میگه که تنافی بین اعتبارات نیست زمانی که مجرد از ملاک و اراده باشن. مولا در همون آن میتونه به تو بگه نماز بخون، میتونه بگه نماز نخون. اما اگر احساس کنی که اراده نیست، خب در واقع همچین چیزی نداره، چون مولای ما حکیمه، مولای ما حکیمه. آره حالا اگر یه مولای عرفی بود باشه، مولای عرفی ممکنه، ولی مولای حکیم خب. و کذالک ایزن، و همچنین ممکن نیست که جمع بشود در فعل واحد دو فرد از نوع واحد یک حکم، دو تا وجوب از نوع واحد از اون وجوب کلی نمیتونه نسبت به این صلات جمع بشود. ایزن یعنی چی؟ ایزن نمیتونه جمع بشود. ایزن یعنی هم تو که حکم متغایر نمیتونست جمع بشه، تو حکم متماثل هم نمیتونه جمع بشه. سمین المستحیل ان یتصف شیء واحد به وجوبین، محاله که یک شیء واحد دوتا وجوب داشته باشه. لان ذلک یعنی اجتماع ارادتین علی مراد واحد، دوتا اراده بر فعل واحد اجتماع کردن، و هو من قبیل اجتماع است، و اجتماع دو اراده بر مراد واحد از قبیل اجتماع است. نگفته خود اجتماع مثله، نگفته خوبت اجتماع مثله. میپردازن به این یه دقیقه این متن تموم کنم. لعنل چرا آقا نمیشه اجتماع ارادتن بر مرد واحد؟ چون از قبیل اجتماع مثله اینه، به خاطر اینکه اراده لا تتکرر علی شیء واحد. اراده دیگه هست، اراده محقق شد، لغوه که بیاد، تحصیل حاصله که بیاد. بله انما تقوا و تشدد، اراده تشدید میشه، اراده زیاد میشه، کمون که محبت شما زیاد میشه، کمون که سفیدی رنگ این کاغذ زیاد میشه، اراده زیاد میشه. و المحصول هنا ایزن به لحاظ مبادی، این اجتماع مثل اجتماع دو اراده بر مراد واحد هم روشن دیگه، به لحاظ چیه؟ به لحاظ همون مرحله مبادیه. خودت داری میگه اصلا اجتماع دو اراده بر مراد واحد، نه اجتماع مبادی دیگه. لا به لحاظ اعتبار نقص به این، نه به لحاظ فقط اعتبار خالی از مبادی. صاحب من به نظر شما ایشون ارادت داشته که بگه، عنایت داشته که بگه من قبیل اجتماع مثل
منم
خیلی به نظرم یعنی مصداقی از اجتماع ولی بعضی ها اومدن گفتن که نه اینجا عنایت داشته آقای سچ گفته اجتماع مثلا من این حرف رو قبول ندارم ولی حالا حرف رو نرم این ها گفتن که بابا اجتماع مثلا محال بودنش در امور تکوینیه ولی اینجا بحث ما چیه؟ بحث ما تشریعه بحث ما تشریعیه لذا این از قبیل اجتماع مثلا گفته شد حالا این که این اراده تکوینیه یا تشریعیه بحث دیگه است ولی این که غرق باید بذاریم بین تشریع و تکوین آقا ملاک واحده دیگه شما تحصیل حاصل گفتید لغویت گفتید حالا این لغویت هم تو تکوین هم تو تشریع بله آره همین سوال این همینه چه فرقیه آقا وقتی تو ملاک دادی به من ملاک دادی دست من دیگه معیار دادی بگیم هم تو اون همینه دیگه چه فرقیه مسئله بعد شمول الحکم شرعی لجمیع الوقایع الحیات درش کلاس دارم رفت آقای من اینجا میخواد بگه که فقط همین رو میگم فردا میخونم آیا ما نسبت به هر عملی از اعمال هر رفتاری از رفتارها از ناحیه مولا حکم داریم یا نه مولا فقط اومده احکام عبادی و فردی مکلفین رو گفته یا در تمام زمینه ها برای ما حکمی دارد بیان دارد همین بحثی که الان خیلی بحث نظامات و بحث نظام اقتصادی و اینها که خیلی هم الان معرکه آراست که بعضی هم میگن نه مولا اصلا در مسئله اقتصادی صحبت نکرد در مسئله جامعه شناسی صحبت نکرد حالا آیا واقعا مولا حکمی دارد در تمامی زمینه ها یا نه حکم مولا مختص به بعضی زمینه هاست خواهیست به طور مفصل به این بحث نپرداخته فقط به طور کلی فهمده که بله مولا حکمی دارد به دو دلیل دلیل عقلی و دلیل شرعی که انشاءالله فردا به این خواهیم پرداخت سلامتی هر بفرمایید نمیذاریم زیاد بخونیم
نمیذاریم
زیاد بخونیم اونم یه چیز داریم دارم بریم شمله اونم برای شمله نهی بودم دیدم شمله شهر دارم چیز دارم بود الانم نیم خب برید انشاءالله روزی کنم ممنون من سوونه